و 40 روز گذشت و 40 سال و صدها سال و اشک هنوز در سوگ و ماتم آن یک تاز عرصه عشق و ایمان، سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام همچنان میریزد و میریزد و میریزد. و شاید اگر اشک نبود، شور حماسه عاشورا را هیچ شور دیگری ایجاد نمی کرد.
آسمان سوگوار زمین شد، دل عزادار سالار دین شد، عشق در چشم چله نشین شد، عاشقان حسین اربعین شد، عاشقان حسین اربعین شد. داغ دل تازه شد، آتشین شد، عاشقان حسین اربعین شد، عاشقان حسین اربعین شد، عاشقان حسین اربعین شد. بر شانه ما عشق ما شمل ویرانه ما، با دل سوخته گریه کردی، خیمه سوخته خانه ما، خیمه از گریه عرشه برین شد، عاشقان حسین، عاشقان حسین، عاشقان حسین اربعین شد.
اربعین امام حسین علیه السلام در فرهنگ شیعی جایگاهی بسیار والا و ارزشمند داره و این روزها بسیاری از هموطنانمون از این فرصت و مناسبت استفاده کردند، راه پیمایی کردند و پیاده به پابوس حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رفتند. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکار خوبم جناب آقای محمد مطلب. آقای مطلب سلام، وقتتون بخیر، زیارتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همکار ارجمند سرکار خانم نجفی، همکاران بزرگوار در پخش رادیو گفتگو و شنوندگان بزرگوارتون سلام عرض ادب مخلص شما در خدمت.
بزرگوارین، از حال و هوای کربلا که تشریف دارین؟
بله، من کربلا هستم به اتفاق گروه اعزامی معاونت صدا و همکاران بزرگوارم در شبکه‌های مختلف جاتون خالی میکنیم و لایق باشیم از طرف نایب زیاره هستیم و امروز هم مراسم اربعین حسینی هست در کربلا. انصافا از کشورهای مختلف زوار با جون و دل و هر کشور و هر زائری که از کشور خودش میومد، جالب خانم نجفی با اون آداب و فرهنگ و حال و هوای دینی مذهبی کشور خودش به عزاداری امام حسین میپرداخت. نوع سینه زدنشون مثلا با نوع سینه زدن هندی ها با نوع سینه زدن ما ایرانی خیلی فرق میکنه. جالب بود. بعد ملودی های زیبایی که تبدیل میکردن به نوه های مثلا مذهبی و میخوندن، جالب هم وای میسادن از کشور مختلف، از اینا فیلم میگرفتن کنار حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. اینا قشنگه. یعنی میخوام بگم شما اینجا احساس میکنی که همه با هم یک پیام مشترک داریم و اون اینه که شعور حسینی در کنار شعور حسینیه. میدونین چرا؟ چون فرق نمیکرد مال کدوم کشوری، همه به هم احترام میذارن، همه مؤدبن، همه محترمن، همه با ادب خاصی با هم رفتار میکنن، همه متواضعن، همه نوکر امام حسینن و همه نوکر زوار امام حسینن. فرق نمیکنه مال کدوم کشوری، شغلت چیه، سمتت چیه، نمیدونم از نظر مالی تو چه جای هستی، هر کی هستی، هر چی هستی، مال خودتی. اینجا که میای نوکر ابا عبدالله هستی و مخلص زوار امام حسین، مخصوصا تو مسیر پیاده روی از نجف به کربلا، توی این راهپیمایی و پیاده روی با شکوه حسینی و اربعین حسینی که دیگه جهانی شد دیگه، شما بهتر از من میدونید. حالا وظیفه من و شما، وظیفه ما اهالی رسانه، وظیفه ما مسلمونا، فرق نمیکنه، همه الان خیلی دقیقتر، حساستر و خیلی مهمتر میشه که امام حسینمون حالا دیگه از این به بعد ما باید به دنیا معرفی کنیم. پس چقدر خوبه که اعتدال و تعادل رو تا هر چیزی رعایت کنیم و واقعا شما وقتی اینجا تشریف میارین به عشق دستگاه امام حسین و خدمت به این دستگاه، هم خیلی چیزای قشنگ، صحنه‌های ماندگار رو میبینید، نظارگر خیلی از اتفاقایی هستین که اصلا فکر نمی‌کردین، حتی اگر مکه را تشریف برده باشید فرق نمی‌کنه، چه عمره چه تمتو، اینجا فرق می‌کنه. یعنی اصلا نوع تفکر شما، نوع نگاه شما، با اینکه مکه جایگاه خودش رو داره، زیباست، من خودم حاجی هستم، تمتع 88 رفتم، خیلی چیزا اونجا یاد گرفتم. بعد رفقا میگفتن باشه حاجی هستی، نوش جونت، مبارک همه کسایی که حاجی هستن، ولی کربلا یه چیز دیگه است. میگفتن خدایا یعنی چی میگن رفقا؟ بعد من چون امسال سفر اولم اومدم اینجا دیدم، آره میدونین، آره خانم نجفی، ما تو تهران محرم که میشه معمولا اگه دقت کرده باشیم میریم دنبال غذا نظری، خیلی وقتا گیرمون نمیاد از بس تعداد زیاده، درسته؟
بله.
اینجا حضور میلیونیه، یعنی حضور زوار از کشورهای مختلف میلیونیه، اما خیلی جالبه که اینجا برعکسه، یعنی اینجا به دنبال شما میان که تو رو خدا از این نظری من وردار، استفاده کن، نوش جونت، این نظری برای شماست، دنبالت میدوئن. حالا چه موکبدارای عراقی، چه که دارای حالا هموطن خودمون، یعنی اصلا شما نگران این نیستی که مثلا نظری کم بیاد، غذا کم باشه، آب کم باشه، نوشیدنی کم باشه، خوردنی‌های مختلف کم باشه. اینجا اقیانوس نعمت‌های خداوند متعال در روی زمینه
به برکت حضرت امام حسین علیه السلام.
در مسیر مخصوصا نجف به کربلا، در خود کربلا، حتی نجف که ما رفتیم حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام که زیارت کردیم، اونجا هم چقدر پذیرایی میکردن موکبدارا زوار. همین مسیر نجف به کربلا 85 کیلومتره. بعضی از زوار، حالا اونایی که سنشون بالاتر یا مشکلات جسمی داشتن، تا نصف را مثلا تا یه عمودایی رو مثلا تا عمود 600 و با ماشین میومدن 600 به بعد و تا 1200-300 و مثلا که برسن به کربلا پیاده میومدن. بعضی هم انصافاً تو گزارش‌هایی که تهیه کردیم از خود نجف، خانم نجفی،
بله،
از خود نجف تا کربلا پیاده میومدن. و جالب اینجاست که میگو آقا دنبالمون میکردن برای اینکه نظری بدن، چون واقعا وفور نعمت بود. ببخشید، ما با یکی از این عراقی‌ها که صحبت میکردیم، موکبدار بود و داشت آب نظری میداد، شربت نظری میداد، غذای نظری میداد، میگفت فارسی بلدن، خیلیشون فارسی بلدن.
بله.
شما میدونین همین تهیه کردن یه آب معدنی، یه آب معدنی کوچولو، اووردنش، انداختن تو این وانای آبی که یخ میندازن توش که این آب خنک بشه و خنک بمونه، و اینو تقدیم کردن به زائرا، میدونین چقدر سخته؟ حالا بحث هزینه‌ش اینا یه طرف، میگفت میدونین ما با چه سختی اینا رو تهیه میکنیم، حالا تا غذا، تا حالا گوسفند و گوساله بخوان ذبح کنن، تا حالا نظری‌های دیگه، خیلی اینا سخته. اما شما باورت نمیشه خانم نجفی، من با چشم دیدم، چون سفر اولمه، چیزاری دیدم که خودم از خودم خیلی وقت خجالت میکشیدم که چرا زود قضاوت میکنم. نه اینجا شما نه دغدغه و استرسی داری از این که یه وقت ممکنه نمیدونم گشنه بمونی، تشنه بمونی، نمیدونم کمبود جا داشته باشی، نمیدونم برای خوابیدن خدایا چه اتفاقی میفته، اینجا اگه مریض بشم چی میشه، اینجا نمیدونم اگه بخوام به خانوادم زنگ بزنم هی میگن نمیدونم اینترنت خرابه، نمیدونم نت نیست. شما جایی اومدی که تو عمرت این آرامش رو تجربه نخواهی کرد هیچ وقت، وقتی که برگردی به کشور خودت. وفور نعمت.
آقای مطلب امروز مراسم ها چطور بود؟
مراسم اربعین حسینی عرض کردم ابتدای گزارشم که
خیش.
از کشورهای مختلف هر کس به سبب و سیاق آداب و فرهنگ و رسوم مراسم عزاداری کشور خودش اینجا عاشق امام حسین بود و عزاداری میکرد و خیلی قشنگ بود. نوع عزاداری ها با هم فرق میکرد، حتی نوع عزاداری مثلا میگم کاروانی که از عراق اومده بودن یا از کویت اومده بودن، دسته های سینه زنی و زنجیر زنی، حتی نوع طبل زدنشون، ساید رام زدنشون، نوع مداحی هاشون، ملودی هاشون، ریتمای عزاداریشون با ما فرق میکرد و خیلی جالب تر بود که چون ما تا حالا ندیده بودیم تازگی داشت که چقدر اینا قشنگ با جون و دل به زبون خودشون، هر کس با حالا فرهنگ خودش عاشقی میکنه برای امام حسین. و جالب اینجاست انگار همه ما از کشورهای مختلف، مثلا میگم 20 سال تو محرم داریم یه جا با هم عزاداری میکنیم و همه با هم دوستیم، برادریم، مثلا هیچ کس مثلا احساس غریبی نمیکرد در کنار کسی که از کشور دیگه اومده داره سینه میزنه بهش و سیده شهدا. یعنی شما تو بله شما بینال چقدر دیگه وقت دارم خواهم نجاتی؟
2 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. شما بین الحرمین که تشریف میبرین، یعنی ما بین حرم سید و شهدا و حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام، متوجه میشید که خیلی ها تو مسیر بین الحرمین نشستن رو زمین کنار که حالا زواری که پیاده روی میکنن مسیر دو حرم نورانی رو اذیت نشن با اینکه خیلی شلوغه و دارن زیارت عاشورا میکنن، زیارت اربعین میکنن. خب
بله.
اما جالب اینجاست من فکر می‌کردم که مثلا این گروهی که اینجا به صورت دایره دور هم جمع شدن دارن زیارتنامه‌هاشون می‌خونن با اون گروه، مثلا اینا فرق می‌کنه، اینا مال ایرانن، اونا مال عراق، اونجا مال مثلا کویت، اینور مال سوریه است، اونور مال هند، اونور مال پاکستانه. و یه ذره دیگه که ورود کردم تو بین الحرمین همین امروز صبح اونجا حضور داشتم، خانم نجفی توی هر دایره‌ای نه از کشورهای مختلف همه با هم یه جا نشسته بودن، یعنی ترکیبی از مسلمان‌های کشورهای مختلف بود، چه هموطنان خودمون مثلا کنار یه هندی نشسته بود با هم دیگه می‌خوندن. بعد جالب بود یه پیرمردی از کشور خودمون، مثلا میگم یه جای زیارت اربعین، حالا چشماش کم سو بود نمی‌دید، مشکل داشت، از اون هندیه می‌پرسید، اون هندیه به زبان هندی خودش مثلا اون زیارتنامه رو براش می‌خوند و حرفم براش می‌زد. حالا من نمی‌دونم ترجمه داشت می‌کرد یا بهش می‌گفت بابا مثلا شما سنت بالاست اذیت نشید، تو میگم که مردم که نمیفهمید این چی میگه، میگفت مثلا شکرت شکرم.
بله.
این صحنه قشنگه، شما لذت میبری، شما اوج محبت رو اینجا میبینی، اوج انسانیت و احترام و عزت رو شما اینجا در کنار هم تجربه میکنی. ببخشید تو تهران ما تو خیابون داریم راه میریم بلا تشبیه یکی تنش میخوره به ما، میگیم آقا چته، آقا چرا تنه زدی؟ نه باید بیه توضیح بدی. اصلا باید
آقای مطلب به هر حال اونجا فضای
شما منتظری بهش تنه بزنم، خانم نجفی تنه هم که بهت بزنم خوشحال میشی، میگی بهش به سید و شهدا. اصلا من اومدم اینجا واقعا تواضع و رفتار درونی خودم رو هم امتحان کنم، هم خودم رو محک بزنم، صبر خودم رو محک بزنم، تواضع خودم رو محک بزنم. یعنی اینجا کسی هم اگه تنش به تن شما بخوره شما اتفاقا خوشحال میشی، بهت دیگه بر نمیخوره. این اوج تواضع، اوج اقتدار، اوج عزت مسلموناست، به خصوص شیعه، به خصوص نوکرای سید الشهدا. من در خدمت شما هستم.
ممنون و متشکرم. امیدوارم که انشالله خدا قسمت و روزی ما هم بکنه، خوش به سعادت شما که در این روز و در این مکان مقدس حضور دارین. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. نه انشالله سالهای بعد، خدا نگهدار.
حتما تشریف میاریم، حتما انشاءالله مشرف. خدا نگهدار.
گردن زینب زخم کعبه نی بر تن زینب، زخم کعبه نی بر تن زینب، زخم کعبه نی برتر.
برنامه بعدی که دعوت میکنم به مدت 53 دقیقه بشنوید عنوانش هست کربلا جاری است، با موضوع اربعین و نقش عکاسان در ترویج و جهانی سازی راهپیمایی اربعین.
سلام بر تو حسین که با لب تشنه به دیدار حق شتافتی، سلام بر تو که شرط عشق را به جان خریدی و از پا نیفتادی. کربلا جاری است.
ترجمان حسرتم همچون آهی عظیم، در مسیر قربتم پا به پای اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه ویژه کربلا جاری است از شبکه رادیوی گفتگو در این روز گرامی و وزین در خدمت شما هستیم. رود جاری کربلا، اقیانوس خروشان مردمی دلداده، همچنان جاری است، همچنان نبض دارد و صحنه صحنه آن ماندگار است، گویی سندی تاریخی است. و در میان کسانی هستند که این سند را ثبت می کنند بر روی صفحه نقره فیلم ها، بر روی کاغذ ها، بر روی امواج و به خصوص در فضای مجازی این تصاویر ثبت می شوند، تصاویری که سند زنده نبض عشق به خاندان اهل بیتند. موضوع برنامه کربلا جاری است، بررسی اربعین و نقش عکاسان هنری در ترویج و جهانی سازی راهپیمایی اربعین است.
آن که تن به ظلم داد زیر بار ننگ زیست، راه عزت بشر جز ره حسین. عشق بیکرا اوستاق ماندگار، جاودان ترین طلوع بی خزان ترین بهار، جاودان ترین طلوع بی خزان ترین بهار.
درود بر شما که برنامه کربلا جاریست رو برای شنیدن انتخاب کردید. این روزها و این ایام دلها آمادگی دریافت پیام‌هایی داره که آدمی رو شفاف می‌کنه. منتها این خود ما هستیم که از پس این تصاویر، صداها و پیام‌هایی که به ما میرسه میتونیم مشق عشق رو بنویسیم. گاه الفبای عشق با عکس ثبت میشه، گاه الفبای عشق با شعری، کلامی، نگاهی و یا حتی سکوتی ماندگار. عکس ها ساکت هستند، سکوتی ماندگار دارند، اما در درون ما با ما صحبت می کنند. از این روز که عکاسان هنری و متعهد می تونن حرف هایی رو بزنن که شاید هیچ رسانه دیگر به این قدرت و شکوفایی نتونن این پیام رو منتقل کنند. اجازه میخوام بعد از معرفی میهمانان برنامه از نخستین میهمان بپرسم که فلسفه وجودی این حرکت که موجب میشه اثرش در عکس ها جاری بشه آغاز بکنم. میهمانان من استاد سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی، مدرس دانشگاه و نویسنده کتب فراوان پیرامون این موضوع، جناب آقای علی درخشان عکاس و فعال رسانه‌ای و سرکار خانم عاطفه سادات صفوی عکاس و با افتخار تمام یک معلم. خوش آمدید به برنامه کربلا جاری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما جناب استاد اسماعیلی عزیز، همچنین میهمانان گرامی. اربعین حسینی رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم جناب آقای درخشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترم و ایام اربعین رو تسلیت میکنم.
سپاسگزارم سرکار خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم و ایام اربعین حسین رو تسلیت
میکنم. سپاسگزارم. با تسلیت این ایام خدمت شما گرامیان بحث رو آغاز میکنیم. جناب آقای آل داوود بزرگوار، طبیعتاً این اقیانوس خروشان مردمی که پای پیاده و با قلب‌های لرزان به سمت کربلای معلا بین الحرمین در حرکت هستند، حرفی دارند از جنسی متفاوت که شاید در عکس‌ها بیش از هر چیز اون الفبا ثبت میشه، خوانده میشه، بیان که به صدا در بیاد. راز این در چیست؟
ببینید، یک طرف خود فلسفه اربعین هست و اربعین حسینی که یک بنان یک جاذبه الان برای تمام جهان اسلام و غیر مسلمانان در سطح دنیا مشهوده، علی‌رغم بایکوت تابلو و واضح رسانه‌های غربی که این حرکت عظیم 25-6 میلیونی رو دارن سانسور میکنن. شما دارید میبینید هر سال داره خیلی مشتاقان برای این پیاده روی بیشتر میشه از مذاهب مختلف، که حالا دوستانی که رفته باشن اربعین میبینن حتی اهل سنت ایران هم در این پیاده روی هر ساله دارن شرکت میکنن. پیرمردهایی که مستندهاشون چند وقت صدا و سیما نشون داده، پیرمردهایی که حتی من خودم شاهد بودم سال قبل که میگفتن ما تا مسجد محلمون هم باید با یه خودرو بریم، ولی شما میبینید که میاد از نجف تا کربلا حدود 70-80 کیلومتر پیاده روی میکنه و به عشق امام حسین علیه السلام. من به
حتی مسیحی ها
حتی مسیحی هایی
داریم که اومدن و خیلی تشنوار دارن در این مسیر گام بردارن.
درست، این قسمت اولش که اربعین امام حسین علیه السلام و خود محرم مصطفی یک جاذبه‌ای درون قلب‌های آزادی‌خواهان دنیا داره، چون به سمت انسانیت و احیای انسانیته. دومین نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنم نقش تصویر هست. ببینید جناب استاد اسماعیلی عزیز، تصویر، حالا اون کسانی که در پردازش تصاویر علوم مرتبط با تصاویر دارن کار میکنن و هر چیزی که در این مبحث چند رسانه به صورت عکس دیده میشه، میگن هر تصویر که شما هم خیلی تعبیر جالبی داشتید، گفتی اینها ساکت هستن اما درون خودشون معانی بسیار بالایی دارن، هر تصویر معادل هزار کلمه است. و یک تصویر مفهومی الان میدونید دنیای رسانه شده ما الان به سمت شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی تصویر محور داره حرکت میکنه. برای همین هم شما میبینید که مثلا داخل کشور ما شبکه‌های اجتماعی تصویر محور، حتی خارجی و داخلی، چقدر اقبال بهشون زیاد هست. و اینها میان چیکار میکنن؟ اینها میان با هنر تصویر مفهومی را درون نیمکره راست ذهن افراد میکارند، چون میدونید نیمکره راست ذهن افراد نیمکره هیجانی احساسی عاطفیه که تصاویر اینجا ذخیره سازی میشن و غیر ارادی هم هست. یک مثال بزنم که شنوندگان عزیز قشنگ حالا متوجه بشن مفهوم چیه. شما نگاه میکنید به یک عکس، ناخودآگاه میرید در 10 سال قبل، شما نگاه میکنید به یک عکس، اشکتون جاری میشه، شما نگاه میکنید به یک عکس لبخند میزنید، ببینید
خونتون
به جوش میاد یا ممکنه عصبانی بشید. ببینید تصویر به نظر من یک اعجازگونه است، تأثیرش بر روی قلب و ذهن افراد خیلی عجیب هست. این که ما میگیم در نیمکره راست هست و غیر ارادیه، واسه همینه شما تا نگاه میکنید غیر ارادی واکنششون میدید نسبت به این عکس. و نکته جالبتری که اینجا میگن تا 40 سال این تصویر واضح در ذهن شما میمونه و بعد از 40 سال هم شما میبینید یادتون میاد که یک تصویری آشنا هست.
بله.
پس ببینید نقش تصویر، وقتی این نقش تصویر رو در کنار یک جاذبه یا یک ایدئولوژی، یه ایدئولوژی قوی مثل اربعین، مثل فرهنگ تشیع، مثل این جاذبه امام حسین علیه السلام بین حتی ائمه علیه السلام شما میبینید، نقش بسیار جدیه. گفتم شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، حتی بعضی از پیام‌رسان‌ها میبینید غالب محتواشون به سمت چیه؟ محتوای تصویری هست. حالا شما فرض کنید یک عکاسی رفته داخل پیاده‌روی اربعین، اومده یک تصویری گرفته، همین تصویری که این روزا خیلی مشهوره، دختر بچه عراقی که با پای برهنه نشسته، یک لیوان آب داره میده، یک پاش دستشه و یک موکب یک نفره کوچیک رو زده. و شما این تصویر وقتی میبینید، این عکاسی که اینو خلق کرده، ببینید چه نگاه خوبی داشته. این معلومه این عکاس وقتی این سوژه رو دیده فقط سوژه هنری نبوده، به یک مسائل دیگه‌ای که حالا بهش میگه مباحث ایدئولوژیک و فرهنگی توجه داشته و این رو ثبت کرد.
درود بر شما جناب آل داوود. فضا رو آماده کردید، یعنی الان مخاطب ما میدونه که فقط مسئله زیباشناسی عکس رو نمیخوایم در این گفتار داشته باشیم، بلکه عکاسی و نقش عکاسان هنری و متعهد در ترویج و جهانی سازی راهپیمای اربعین برای ما مهم است. زیبایی عکس در جای خودش، جذابیت های بصری، کمپوزیسیون، آن چیزی که یک عکس رو زیبا میسازه در جای خود، اما اثر معنایی و محتوایی اون جزء برنامه ما هست. اجازه بدید با خانم ها آغاز بکنیم. امام خمینی رحمت الله علیه کلام جاودانه دارند که از دامن زن مرد به معراج می رود. من می خوام با سرکار خانم عاطف سادات صفوی آغاز بکنم، عکاس و معلم. شما، من میدونم که چند سالی بیش نیست که عکاسی رو شروع کردید و عکاسی حرفه‌ایتون هم تولدش با راهپیمای اربعین بوده، درسته؟
بله.
حالا از زبان خودتون میخوام بشنوم چه چیزی دست شما رو به دوربین برد و چه چیزی باعث شد این مسیر رو ادامه بدید و نتیجه و خروجی عکسایی که گرفتید یا هر تکنانشوری که فشار دادید، هر کلیکی که کردید به دنبال چه بودید و چه چیزهایی رو یافتید؟
شاید خیلی این حرف کلیشه‌ای باشه، ولی ابتدای عکاسی من کاملا غیر ارادی شکل گرفته. یعنی من صرفا خواستم توی کلاس عکاسی شرکت کنم، شاید مثلا حالا تحت تاثیر جوی که وجود داره همه عکاسی یاد بگیرن، همه دوربین داشته باشن، و کاملا هم تو هم بگم به اون سفر دعوت شدم. یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم اینکه اربعین کربلا برم یا اصلا اربعین کربلا قراره چه اتفاقی بیفته که آدم بخواد عکاسی بکنه. صرفا به عنوان یه عکاس قرار بود حضور پیدا کنم و هیچ ذهنیت قبلی هم اولین سالی که به عنوان عکاس توی اربعین عراق حضور پیدا کردم نداشتم. و میتونم بگم که اولین سفرم که 15 روزم طول کشید برای عکاسی، لحظه لحظهش حداقل برای من غافلگیری بود. یعنی وقتی که برگشته بودم با وجود تعداد زیادی عکس و حالا تعداد زیادی موقعیت که از دستم نداده بودم، احساس میکردم خیلی چیزا رو ندیدم و نگرفتم. و شاید اصلا بعد از اون سفر بود که دلم میخواست عکاس بمونم، عکاسی بکنم. و حالا یه سری اتفاقاتی که شاید الانم خیلی اهمیتش رو آدم متوجه نشه، چند سال آینده که بخواد به آرشیو برگرده من توش یه نقشی داشته باشم.
یه سوال کوچیکی دیگه از شما می‌پرسم، بعد از آقای درخشان می‌پرسم، چون الان وقتشه. میخوام سوال کنم، وقتی می‌خواستید عکاسی کنید چقدر فکر می‌کردید فقط میرم از نقش مادران و زنان عکس می‌گیرم که نشون بدم چقدر زن‌ها پای کارن؟ چقدر این فکر رو داشتید؟
حقیقتش اینه که اصلا چون اون سالی که من رفتم هنوز خانوما خیلی نمی‌رفتن، اصلا رفتم که به خودم ثابت کنم که خانوما هم میتونن حضور داشته باشن. ولی وقتی رفتم تازه فهمیدم خانوما اونجا دارن چیکار میکنن. یعنی حالا نه صرفا زائرا، اون عزیزانی که اونجا مهمانداری زائرا یا عبدالله رو میکنن، موکبدارها، واقعا به نظر خودم اون سال خانوما بیشتر توجه من رو جلب میکردن، حضور خانوما و دخترهایی که حالا اونجا به نوعی خدمت میکردم.
به شما برمیگردیم آقای درخشان.
خب من عکاسی رو ارزم به خدمتشون اینجوری بگم که من موبایل گرفتم که دوربین داشته باشه که بتونم عکاسی کنم، قبل از اینکه اصلا دوربین حرفه‌ای رو شروع کنم و کار حرفه‌ای رو. و با این نگاه رفتم جلو و خب آروم آروم جاهای مختلفی که بودیم عکاسی میکردم. و برای من شروعش با اربعین نبود، ولی یکی از نقاط اوجش اربعین بود. و پیشنهادی که من دارم، چون قطعا عکاسان هم هستن که صدای ما رو میشنوند، اینه که انقدر اونجا جوش تسخیر کننده است و شما رو فضا میگیره که نمیخوام دلشون رو خالی کنم، ولی به دنبال این نباشید که هر برنامه ریزی که شما میکنید برای سفر اولتون بتونه خروجی 100% بده، چون شما اونجا انقدر ذوب میشین در اتفاقاتی که میفته، افراد مختلف، تیپ‌های متفاوت، مذاهب متفاوت، پوشش های متفاوت، که خیلی وقتا جا میمونید از سوژه هایی که حالا شما تیز کردید من میخوام از کودکان بگیرم، از مادران بگیرم، از خانم ها بگیرم. و به نظر من اگر که میخوایم به خروجی مطلوبی برسیم، سال دوم، زمانی که شما شخص خودتون اون فضا رو درک کردین و دیگه حواستون به نکات حاشیه‌ای پرت نمیشه. چون بار اول شما تو مسیر که دارید میرید، مثلا برنامه‌ریزی میکنین سه تا موکبی که هست توی راه اطراق کنید، بقیه روز تو مسیر باشید، ولی انقدر